بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث های گذشته اشاره کردیم که یک جریانی تحت عنوان اجتهاد به رأی که تجلی اون در قیاس دیده شد، در واقع از زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد و در کلمات خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد تخطئه قرار گرفت، که روایتش هم دیروز خوندیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر به رأیه کلامی و ما عرفنی من شبهنی به خلقی و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی، که گفتیم این در واقع در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد. و این جریان، یعنی جریان اجتهاد به رأی، که در واقع به عنوان یک منبع مستقل به اجتهاد نگاه میکرد، در کنار کتاب و سنت این رو مطرح میکرد، این مورد طرد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام قرار گرفت. و البته به موازاتش باز این نکته را هم اشاره کردیم که از زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اجتهاد به شکل ابتدایی وجود داشت و در دوران ائمه علیهم السلام اجتهاد توسعه پیدا کرد. البته اجتهاد به معنای یک روش برای به دست آوردن احکام از کتاب و سنت، و این اجتهاد مورد تخطئه نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام قرار نگرفت، بلکه به شکلی تشویق و تایید شد و در واقع ائمه سعی کردند ادعی در این راه بیشتر قدم بزنند و در دستیابی به معیارهای اجتهاد تسلط پیدا بکنه. و بعد اشاره کردیم که در واقع نیاز ما به این روشهایی که در اجتهاد به کار میره و بخش زیادی از اون در واقع در اصول مورد بحث قرار میگیره، با گذشت زمان و فاصله بین ما و نصوص این نیاز افزایش پیدا میکنه. یعنی اون مقداری که ما امروز نیاز داریم به اجتهاد به معنای یک روش برای استنباط احکام از کتاب و سنت، شاید 500 سال قبل این نیاز نبود و قطعاً 1000 سال قبل این نیاز نبود و قطعاً در زمان معصومین علیهم السلام چنین نیازی وجود نداشت، چون بسیاری از اون چرا که ما امروز باید از طریق اجتهاد و تأمل به دست بیاریم، در گذشته به شکل خیلی ساده تری در دسترس اصحاب یا حتی در دسترس فقهای گذشته بود. فاصله زمانی ما رو نیازمند به بررسی های سندی میکنه، فاصله زمانی قرائن لبی رو از بین میبره، در نتیجه نیاز ما به بازسازی در واقع فضایی که نص در اون صادر شده بیشتر میشه. از طرف دیگه به دلیل مشکلی که در نقل حدیث وجود داشت، که باز قبلا اشاره کردیم که 100 سال منع حدیث رسما در جهان اسلام بود، ما در واقع در بازسازی فضای بعضی از روایات هم با مشکل مواجهیم، در نتیجه نیازمندیم به قواعد که بتوانیم یک قواعد فرازمانی پیدا بکنیم که اختصاص به زمان خاصی نداره و با استفاده از اون قواعد در واقع بتوانیم کلمات معصومین علیهم السلام یا آیات قرآن رو تفسیر کنیم، توضیح بدیم و از روی اون احکام رو به دست بیاریم. نکته ای که دیروز در انتهای بحث من به اون اشاره کردم این بود که در مقابل جریان اجتهاد به رأی که از ابتدای در واقع اسلام به نظر میرسه نشانه هایی از اون وجود داشته و در کلمات خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قیاس مورد تخطئه واقع شده، یک جریانی که به نحوی عکس العمل و نتیجه اون جریان افراطی است در جهان اسلام شکل گرفت که دیروز در آخر جلسه اشاره کردم و اون جریان ظاهریگری در بین اهل سنت و اخباریگری در بین شیعه بود. البته این جریانات که شما میبینید تو اسلام اختصاص به اسلام نداره. در واقع در تاریخ ادیان ما همیشه با سه تا جریان مواجه بودیم، سه تا جریان اصلی. یک جریان عقلگرا به یک معنا که با محاسبات و تخمینهای عقلی بشری میخواد عناصر دینی رو به دست بیاره. یک جریان نقطه مقابل این نسگرا که به شدت پایبند به نصوص دینی است و جریانی که بین این دوتا میخواد جمع کنه در واقع به یک حل معقول برسه. مثلا این سه تا جریان در مسیحیت وجود داره. پروتستان ها نماینده جریان عقلگرا هستند، ارتودکس ها نماینده جریان نسگرا و کاتولیک ها نماینده جریان میانی. و اصلا به اینها که میگن کاتولیک، یعنی اسم خودشون گذاشتن کاتولیک، یعنی جامع، که میگن ما جمع بین عقل و نس میکنیم. در اسلام هم در واقع ما با این سه تا جریان مواجه هستیم. یک جریان در واقع عقلگرا، البته عقل که میگم نه عقل به معنایی که ما در علم اصول اون رو حجت میدونیم که جلسه گذشته اشاره کردم یک جریان بسیار خاص و یک مورد بسیار خاصه، بلکه به معنای محاسبات عقلی که خب نماینده بارز این جریان در اسلام فقه حنفی است که دیروز اشاره کردم. در مقابلش البته در بین شیعه هم برخی از متشیعین به خصوص متأخر به اسم مثلا روشن فکران مسلمان توی این جریان قرار میگیرن که در واقع اینها با محاسبات و تخمینهای عقلی میخوان راجب عناصر دینی اظهار نظر بکنن. نقطه مقابل این جریان در سنت سنی جریان ظاهری است که تو مذاهب شناخته شده و رسمی دیروز اشاره کردیم که حنابله نماینده این جریان هستند و در واقع احمد ابن حنبل فرد شاخص این جریان هست در بین مذاهب موجود. البته دیروز اشاره کردیم که در بین اهل سنت یک جریان خاصی به نام ظاهری وجود داره که داوود ظاهری اصفهانی در واقع نماینده اون جریانه، ولی اون جریان به اون معنای خاص خودش ظاهراً در بین اهل سنت منقرض شده، ولی جریان حنبلی به عنوان یک مذهب باقی مونده. البته سلفی ها یا به تعبیر دیگری وهابی ها اینها هم نماینده جریان ظاهری هستند. به همین دلیل سلفی ها علارغم این که با تمام مذاهب اربعه سنی مخالفن و هیچ یک از مذاهب رو قبول ندارند و قائل به انفتاح باب اجتهاد هستند، قائل به انسداد باب اجتهاد نیستند مثل پیروان مذاهب اربعه، با این همه اهل به اصطلاح سلفی ها، اینها از نظر فقهی بسیار نزدیکن به حنابله، چون خودشون هم ظاهری هستن، حنابله هم ظاهری هستن، بسیار به لحاظ فقهی نزدیکن به حنابله. و دیروز اشاره کردم مذاهب اهل سنت رو اگر از این جهت بخوایم طبقه بندی کنیم، در صدرشون به لحاظ عقلی بودن و قیاسی بودن حنفی ها قرار میگیرن، در ذیل به لحاظ ظاهری بودن نسگرا بودن حنابله قرار میگیرن، مالکی ها به حنبلی ها نزدیکترند و شافعی ها به احناف نزدیکترند، به حنفی ها نزدیکترند. به همین دلیل شما اگه الان مثلا توی عربستان نگاه کنید، توی مثلا اون به اصطلاح لجنه کبار علما که شخص برجسته ترین فقهای عربستان هستند و در واقع مرجع فتوایی دولت عربستان محسوب میشه، اون مجموعه دو دسته فقیه وجود دارن اونجا، یه دسته سلفی ها هستند، یک دسته مالکی ها هم هستند، چون مالکی ها نزدیکن به جریان حنبلی و جریان ظاهری، اینها هم هستند. البته معتدل هاشون همین مالکی ها هستند که شخصیت های برجسته علمی هم دارن که اینها مالکیه. این جریان یعنی جریان ظاهری خطرش کمتر از جریان عقلگرای قیاسی نبوده و نیست، یعنی همونطور که جریان عقلگرا یک خطر برای اسلام محسوب می شده و برای هر دینی، چون در واقع چارچوب های دین شکسته می شه در جریان عقلگرا و تخمین ها و محاسبات عقلی جای خودش رو می ده، در واقع جای نصوص و منابع دینی رو می گیره، به همون مقدار جریان نسگرا و جریان ظاهری خطرناکه، چون جمود بر نصوص باعث میشه که ذهن از جولان بیسته و توانایی دین در پاسخگویی به سوالات معاصر با مشکل جدی مواجه بشه. یه مثالی رو اگر خاطرتون باشه، شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب نقل میکنه که در واقع این مثال رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ذکر کرده که ظاهری ها حکم کردن که اگر موش در روغن زیتون بیفته و بمیره، اون روغن نجس میشه. نکته این که این حکم کردن این است که روایت داره که موش بیفته توی روغن زیتون، و توی متن روایت موش هست، فأره و روغن زیتون، زیت. چون اینا ظاهری هستن، شیخ انصاری رضوان الله علیه و مرحوم شیخ طوسی تو خلاف این اشاره رو دارن که میگن اینا چون ظاهریه، گفتن موش اگر بیفته تو روغن زیتون نجس میشه. بنابراین اگر مثلا موش بیفته توی فرض کنید آب سیب و بمیره، یا بیفته توی روغن دیگری، روغن کنجد و بمیره، اون نجس نمیشه، چون روایت گفته زیتون نگفته روغن کنجد. و موش اگه بیفته توی روغن زیتون نجس میشه، من مثلا گربه بیفته بمیره نجس نمیشه، چون اون روایت داره موش نگفته گربه. که خب این نوع برداشت از روایت که در واقع جمود بر نص، باعث میشه که خب دائره در واقع نظرات دینی محدود میشه، در حالی که مثلا همین روایت رو یک مثلا مجتهد اصولی ببینه که مثلا از فقهای ما هم هست مشابه این روایت، به اصطلاح الغای خصوصیت عرفی میشه. یعنی ما الان به عرف که بگیم موش افتاد تو روغن زیتون مرد نجس میشه، خب اونا اینو نمیفهمن که موش و روغن زیتون موضوعیت داره. مثلا اگه گربه بیفته تو روغن زیتون بمیره نجس نمیشه، و اگر موش بیفته تو روغن کنجد بمیره نجس نمیشه. این نمیفهمن. اون چی که میفهمه عرف از این عبارت و روایت اینه که اگه یک حیوانی، حالا میخواد موش باشه، گربه باشه، سگ باشه، یه حیوانی که حالا تا این حدش رو القای خصوصیت میکنه که حیوانی که دم سائله داره مثل موش، خون جهنده داره، اگر بیفته تو یک مایعی مثل روغن زیتون که اون مایع معتصم نباشه، مثل آب کر نباشه، این اگر افتاد توی این مایع و مرد، اون مایع کلش نجس میشه. ما در واقع وقتی اینو میدیم دست عرف، القای خصوصیت میکنه. خوب دقت کنید، الان این روایت موش توی روغن زیتون دست یه فقیه ظاهری است. اون نگاه میکنه میگه خب روایت گفته موش تو روغن زیتون، نگفته گربه، نگفته روغن کنجد، بنابراین این فقط اختصاص داره به موش و روغن زیتون. همین رو بدیم دست یک فقیه به اصطلاح مجتهد اصولی شیعی. حالا خب اون میاد میگه که ما باید ببینیم این خطاب که القا میشه به عرف، عرف از این روایت چه مقدار میفهمه، تا اون محدودهی که عرفن از این روایت فهمیده میشه مدلول این روایته. مثلا اگر موش در نظر عرف تو این بیان، نه تو هم روایتی، نه تو هر متنی ها، توی این روایت خاص که الان موش افتاده تو روغن زیتون و مرده و حکم به نجاست شده، اگر عرف از این اینطوری برداشت میکنه که حیوانی که دارای خون جهنده است، این حکم مال حیوانی میشه که دارای خون جهنده است. اگر عرف اینجوری برداشت میکنه که مثلا حیواناتی که جونده هستند مثل موش، خرگوش، نمیدونم خوکشه هندی، این داره برداشت میکنه، این روایت محدودش میشه اون حیوانات. باید ببینیم عرف چه چیزی از این روایت میفهمه. روغن زیتون چه چیز ازش عرف تو اینجا میفهمه؟ روغن زیتون به خصوصه، یا هر روغنی که مایع باشه، یا هر مایعی که معتصم نباشه، یعنی طوری نباشه که به صرف ملاقات نجس نجس بشه. اگر عرف این سومی رو میفهمه که عرف همین رو میفهمه، و اگر در ناحیه موش عرف معنایی که میفهمه حیوانی است که دارای خون جهنده است، نتیجه‌ای که یک مجتهد اصولی میگیره اینه که روایت دلالت میکند بر اینکه هر مایع غیر معتصمی اگر یک حیوانی که دارای خون جهنده است درش بیفته، اون مایع نجس میشه. خب ببینید منبع هر دو فتوا، یا حالا هر چند فتوایی که بنابر استظهارات مختلف به دست میاد، یک روایته، روایت موش در روغن زیتون، و تفاوت نتایجی که به دست میاد برمیگرده به تفاوت مبانی که دارند افراد. اون کسی که ظاهری است میگه خب تو روایت گفته موش و روغن زیتون، چیز دیگه نگفته، بنابراین همین چنین حکمی رو داره. و اون کسی که مثلا ظاهری نیست، مبتنی بر مبانی اصولی اجتهاد میکنه، میگه مدلول یک سخن اون چیزی است که عرفاً از اون سخن فهمیده میشه. و خب میدونید خیلی جاها ما نیاز به این القای خصوصیت داریم. مثلا طرف زراره رفته سوال کرده آقا دست من بول اصابت کرد، حضرت میفرماد اغسل هو، دستتو بشور. خب این حکم مخصوص دست جناب زراره است؟ اگه دست یکی دیگه بول اصابت کنه این نجس نمیشه؟ عرف که اینجوری نمیفهمه، میگه دست زراره که موضوعیت نداره، دست هر کی باشه. آیا این حکم مخصوص دسته؟ اگه به پای زراره بول اصابت کنه نجس نمیشه؟ فقط دستش اگر بول اصابت کنه نجس میشه؟ عرف اینطوری نمیفهمه، میگه به هر جای بدنش اصابت کنه. آیا مخصوص بدنه؟ اگه به لباس زراره بول اصابت کنه نجس نمیشه، به بدنش اصابت کنه نجس میشه؟ عرف اینطوری نمیفهمه. چی میفهمه عرف از این روایت که وقتی زراره سوال میکنه بول اصابت کرده به دستم حضرت فرمود اقسل ها؟ چی میفهمه؟ میفهمه بول نجسه، به هر جا اصابت کنه اونجا نجس میشه، دست و پا و لباس و همه این چیزا الغای خصوصیت میشه. ولی خب ظاهری ها ظاهراً چنین الغایی رو نمی کردن. البته ظاهری ها که گفته می شود مثلا داوود ظاهری که عرض کردم اون منقرض شده، حنابله اینجوری نیستن، اما ظاهری هن. اخباری های ما هم اینجوری نیستن، هرچند بعضی جاها دارن. یه نمونه از اخباری های خودمونم که مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه بهش اشاره میکنه، میگه که پسر امام صادق علیه السلام اسماعیل که از دنیا رفت، امام صادق علیه السلام بر کفن او نوشتن که اسماعیل یشهد، اسماعیل شهادت میده که انه لا اله الا الله، خود جز خدا خدایی نیست، جز الله خدایی نیست. بعد آقای مطهری میگه که اخباری ها بر کفن بچه هاشون می نوشتن اسماعیل یشهد انه لا اله الا الله، مثلا اسم بچه‌شون تقی بود، حسن بود، حسین بود، میشه اسماعیل یشهد. چرا؟ چون میگفتن امام صادق گفته اسماعیل، نگفته حسن حسین. مثلا اینقدر عقلشون رو به کار نمیداختن که بابا اسم بچه حضرت اسماعیل بود، اگه اسم بچه‌ش بود حسن می نوشت حسن یشهد، نمیش اسماعیل که آقای مطهری رو نقل. اخباری های ما البته بر ادعای خودشون یک مستندات روایی هم تمسک کردن که حالا بعد در ادامه بحث به جریان اخباریگری میرسیم، که برخی از اون روایاتش رو ما تو بحث نفی در واقع قیاس و نفی اجتهاد به رأی اشاره کردیم. از جمله این روایت که قبلا خوندیم تو نفی قیاس که سماعت ابن مهران از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه که حضرت میفرماین لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علیون علیه السلام و قلتو، حضرت میفرماین خدا لعنت کنه ابا حنیفه رو که میگفت علی علیه السلام اینجوری میگه منم اینجوری میگم، یعنی برای خودش نظر میداد که این نفی قیاسه که ابو حنیفه انجام میداد. بعد شماعه میگوید من از حضرت سوال کردم اصلحک الله اتا رسول الله صلی الله علیه و آله الناس بما یکتفون بهی فی عهده، آیا پیغمبر همه اون چرا که مردم در زمان پیغمبر نیاز داشتن براشون آورد؟ حضرت فرمود نعم بله، و ما یحتاجون الیه الا یوم القیامه، نه فقط برای روزگار خودش اون مقداری که اونا نیاز داشتن، تا روز قیامت هر چه نیاز دارن پیغمبر آورده. فقلت فزاء من ذلک شیء، میگه چیزیش از بین رفته، یعنی مثلا به نظر سماعی میاد که مثل اینکه همه چیز که تو کتاب و سنت نیست، میگه چیزیش از بین رفته. حضرت فرمود لا نخیر، هو عند اهله، این نزد کسانی است که اهلش هستند، که مقصود معصومین علیه السلام. اخباری ها از این روایت چه استفاده ای کردن؟ گفتن ببینید پیغمبر هر چرا که مردم بهش نیاز داشتن آورده، ولی این نزد کیه؟ نزد ائمه علیه السلام. چون نزد ائمه است، تنها طریق ما برای دستیابی به احکام شرعی ائمه هستن، ما باید به اونا مراجعه کنیم. برای همین اخباری ها همه منابع دیگر رو کنار گذاشتن. نسبت به قرآن هم یه روایتی قبلا داشتیم که این روایت هم باز قبلا خوندیم، که حضرت در زیدش فرمود قد انزل الله القرآن و جعل فیه تبیان کل شی و جعل للقرآن و تعلم القرآن اهلا لا يسع اهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه ان یأخذوا فی دینهم به هون ولا رأی ولا مقاییس. حضرت فرمود خداوند قرآن رو نازل کرد، تبیان کل شی رو در قرآن قرار داد و برای قرآن و تعلم قرآن اهلی قرار داد که اون اهل سزاوار نیست، جا نداره براشون که در دین خودشون به هوا و هوس خودشون یا به رأی و نظر خودشون یا به قیاس عمل کنن. اینا کیان؟ و هم اهل الذکر الذین امر الله الامه بسؤاله. اینا همون اهل ذکرن که خدا امت رو امر کرد به سوال کردن از اونها. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما برید از اهل ذکر بپرسید. خب اهل ذکر چه کسانی هستن؟ خب تو روایات اهل ذکر تفسیر شدن به ائمه معصومین علیهم السلام. اخباری ها میگن ببینید ما حتی نمیتونیم خودمون به قرآن مراجعه کنیم، چون قرآن یه اهلی داره، اهلش معصومین علیهم السلام، ما باید به اونا مراجعه کنیم، اونا اهل ذکر هستن. و روایاتی هم ما داریم که باز اونا به همین روایات تمسک کردن، از جمله این روایت زید شحام که میگه قتادت ابن دعامه آمد نزد امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود یا قتاده انت فقیه و اهل البصره، تو فقیه اهل بصره ای؟ فقال هاکذا یزعمون، تواضع کرد گفت اینجوری توهم میکنن، یعنی حالا نگفت بله ما اینیم، جلوی حضرت تواضع کرد آره اینجوری میگن مثلا. فقال ابو جعفر علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم قرآن تفسیر میکنی. قتاده گفت نه. فقال له ابو جعفر علیه السلام فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك. حضرت فرمود اگه به علم قرآن رو تفسیر میکنی که خب خودت خودتی، حالا من ازت سوال میکنم. که بعد حالا داستان داره، حضرت سوال کرد، بعد که سوالاتی کرد یه دفعه حالا نحوه جوابهایی که قتاده داد، حضرت فرمود وی هک یا قتاده ان كنت انما فسرت القران من تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت. اگر قرآن از پیش خودت داری تفسیر میکنی که حالا اون سوالی کرده از ازش این برمیاد، فقد هلكت و اهلكت، هم خودت هلاك شدی هم دیگران رو هلاك میکنی. و ان كنت قد فسرته من الرجال، اگر از دیگران یعنی افراد مثل خودت گرفتی، فقد هلكت و اهلكت، بازم هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو هلاک کردی، چون اونام مثل خودتن، اونام که معصوم نیستن. و ای حکی آقت آدم انما یعرف القرآن من خوتبه به، قرآن رو فقط کسی میشناسد که مخاطب به قرآنه. که حالا اخباری ها میگن مخاطب به قرآن کیه؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و در امتدادش ائمه معصومین علیهم السلام که اون علم الهی بهشون داده شد. بنابراین اخباری های ما به استناد این گونه روایات در واقع یک جریانی رو در تفکر شیعی ایجاد کردن که اون جریان نوعی نسگراییه. حالا این نسگرایی و اخباریگری در دوره های مختلف فقه شیعه در واقع تجلیات مختلفی داشته، یعنی ما در یه دوره اخباریگری های به اصطلاح متقدمین رو داریم که مثلا نماینده برجسته اخباری های متقدم مرحوم صدوق رضوان الله علیه، بعد میایم در دوره میانی یک شکل از اخباریگری رو داریم که در واقع اون جریان اخباری رسمی این جریانه که امین استرآبادی در واقع سرسلسله این جریانه و شاید مهمترین شخصیت این جریان صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه، که این دوره دوران بسیار بسیار خاصی است در فقه شیعه و دورانی است که اخباریگری در جامعه شیعی به قدری ارتقا پیدا میکنه که مرجعیت شیعه به دست اخباری ها میفته و در واقع مراجع بزرگ شیعه اخباری ها هستن، از جمله خود صاحب حدائق که مرجع بزرگ شیعه است در زمان خودش. و همین جریان باعث میشه که حالا بعد این رو در ادامه بحث تاریخ اصول، چون مرحله به مرحله اینا رو بخواهیم گفت، این بحث باعث میشه که حتی شخصیت‌های برجسته اصولی در اون دوران به شدت تقیه میکردن و سعی میکردن که چیزی که با ذوق اخباری ها ناسازگاره اظهار نکنن، چون به شدت از سوی اخباری ها تخطئه میشدن. البته اخباریگری هنوز هم وجود داره به اشکال مختلف خفی و جلی، ما الان هم اخباریگری داریم که حالا نمیخوام وارد مصادیقش بشم، ولی اخباریگری داریم که حالا اشکالش حالا در طول تاریخ فرق میکرده، حالا در ادامه بحث این رو هم اشاره خواهیم کرد. نکته ای که من فقط میخوام اینجا اشاره کنم الان در به عنوان یک بر واقع مقدمه بحث اینه که همونطوری که در واقع جریان قیاسی و جریان عقلگرای به معنای عقل بشری و تخمین و محاسبات عقلی ضرر داره برای اسلام و مورد تخطئه قرار گرفته، نسگرایی و اخباریگری، حالا این نسگرایی و اخباریگری اون شکل افراطیش که در واقع جمود بر نصوص رو در واقع اختزا میکنه، اون هم ضرر داره. و این برداشتی که اخباری ها از این روایات کردن که در بحث خودش البته توضیح داده خواهد شد، در واقع برداشت اشتباهی بوده. مقصود ائمه علیهم السلام در این نوع عبارات که مثلا به قتاده فرمود یا نسبت به ابو حنیفه فرمود، این نبوده که شما حق ندارید اجتهاد به شیوهی که مورد پذیرش است در شریعت انجام بدید. مقصودشون این بوده که شما نباید با تخمینها و محاسبات عقلی نسبت به عناصر دینی اظهار نظر کنید، شما باید به منابع مراجعه کنید. این منابع یکیش قرآنه و یکی سنت، و سنتم محدود نمی شود به سنت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. این سنت امتدادش در سنت معصومین علیهم السلامه، که این روایت در صدد بیان این نکته هم هست. بالاخره مطالب ما، یعنی مطالب معصومین علیهم السلام، با مطالب اشخاص عادی فرق داره. این طور نیست که ما هم مثل اونا اجتهاد کنیم، ما هم مثل اونها با نظر خودمون یه مطلبی رو بیان کنیم. نه، ما مخاطبین خاص قرآنی، ما اون کسانی هستیم که علم به تأویل قرآن داریم، ما اون کسانی هستیم که در واقع ریشه و اصلی رو که قرآن از او نشأت گرفته نسبت بهش علم و آگاهی داریم. این مطلبی است که ائمه علیهم السلام تو این روایات خواستن بیان کنن، خواستن مرجعیت خودشون رو به عنوان یک منبع در دین مطرح کنن در کنار کتاب و سنت پیغمبر. اما این به این معنا نبوده که حالا چون ما مرجعیت داریم و سخن ما مثل سخن پیغمبر و رفتار ما مثل رفتار پیغمبر حجت و قابل تمسکه، پس شما دیگه حق ندارید به قرآن مراجعه کنید. این معناش این نبوده. معناش این نبوده که شما حق ندارید خودتون در خارج از دائره اون چه که ما بیان کردیم، از طریق اون چه که ما بیان کردیم، با کمک روش هایی که توی کلمات ما آمده حکمی رو به دست بیارید. نه، همونطوری که قبلا عرض کردم، وقتی زرار آمد سوال کرد که آقا شما از کجا میدونی که موقع وضو گرفتن باید بعضی از سر و بعضی از پا رو مسح کرد، خب اگر حضرت واقعا مشیش همین مشی بود که اخباری ها مدعیان، باید میفرمود این چه سؤالی است تو میکنی؟ معلومه که اعتقادت نسبت به ما از بین رفته، معلومه دیانتت تضعیف شده، گرفتار شبهه شدی، تازه اومدی از من سوال میکنی که از کجا دانستی که مثلا بعضی از سر رو باید مسح کرد، بعضی از پا رو. خب ما علم داریم به حقایق قرآن، ما میدونیم باید بعضی از سر و بعضی از پا رو مسح کرد، اما حضرت اینجوری برخورد نکرد. حضرت فرمود گوش بده ببین از قرآن میشه اینو استفاده کرد. بعد شروع کرد به خوندن آیات مربوط به وضوء و تکه تکه توضیح داد که قبلا روایت چه خوندیم. تو آقا ما از کلمه با در برأسکم و امسحو برؤوسکم استفاده کردیم که این مس به بعض سره و چون ارجل عطف شده به رؤوسکم پس اونجا هم مس به بعض پای. اما در مورد مثلا وجه اغسلوا وجوهکم چون کلمه با نیامده همه وجه باید شسته بشه و ایدیکم الی المرافق چون ید عطف شده به وجه باید همه دست شسته بشه، فوش قایتش مرفقه که از این قسمت دست باید همه شسته بشه. خب این نوع برخورده حضرت که اونجا من عرض کردم نشون میده که حضرت میخواد به این یاد بده به زراره که آقا شما هم میتونی از قرآن استفاده کنی، قرآن ظواهرش فقط برای من معصوم حجت نیست، برای شما هم حجته. فوش با دقت ها همینطوری نه، باید نکته های کلام رو بشناسی، خصوصیات کلام رو به تعبیری که در روایات آمده بشناسی، با اون موقع از قرآن استفاده کن. یا اون روایات که فرمود علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، بیان این بود که ما قواعد رو میگیم شما فروعاتش رو به دست بیارید، یعنی از کلمات ما هم شما استفاده کنید توسعه بدید. البته این توسعه یک توسعه سازمان یافته و دقیقه ها، اینجوری نیست که از هر کلامی بشه هر نتیجه ای رو به دست آورد. به تمام تلاشی که سنت معصومین علیهم السلام در واقع داشته در طول دوران از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا زمان غیبت کبرای امام زمان عجل الله فرجه و شریف این بوده که در واقع راه درست فهم اسلام، فهم دین یا به تعبیری تفقه رو به معنای وسیع کلمه، این رو نهادینه کنند. یعنی فقط این نبوده که پیغمبر و معصومین علیهم السلام بخوان احکام رو بیان کنن، عناصر اعتقادات رو بگن، فقط این نبوده، اینو انجام دادن. در کنار این کار یک کار مهمتری رو داشتن انجام میدادن و اون این بوده که روش به دست آوردن احکام رو از منابع و روش دستیابی به عناصر اعتقادی که نیاز داره به منابع شرعی از منابع رو یاد بدن. و در واقع مذهب اهل بیت علیهم السلام یا به تعبیری مکتب اهل بیت علیهم السلام یک مکتب تفسیری است به یک معنایی. البته تفسیری نه به معنای خاص کلمه‌ای که ما در اصطلاحات خودمون داریم میگیم تفسیر قرآن، اون معنایی که ما به کار میبریم تو سنت خودمون. این تفسیری که من میگم به معنایی که توی مثلا هرمنوتیک گفته میشه، یعنی در واقع یک آیین‌نامه و یک شیوه‌نامه خاصی بر اساس یک سری اصول موضوعه خاصی است برای به دست آوردن احکام، که نه گرفتار افراط قیاس و عقل گرایی لجام گسیخته بشیم، نه گرفتار ظاهریگری و اخباریگری و جمود بر نص، که در واقع این هست که میتواند در دوران غیبت مسیر ائمه علیهم السلام رو ادامه بده. یعنی بیاد با مراجعه به منابع کتاب و سنت معصومین علیهم السلام و با بهره‌گیری از روش‌هایی که از این منابع به دست میاد و با شناخت دقیق میزان کارایی و حجیت هر یک از این روش‌ها بیاد و پاسخگوی سوالات دوران غیبت باشه. و کاری که در واقع علم اصول انجام میده، البته علم اصول بخشی از مجموعه این کار رو بر عهده داره، بخش دیگرش تو خود فقه انجام میشه، کاری که علم اصول انجام میده همینه که بیاد در واقع اون چرا که قابل احتجاجه، قابل تمسک هست، از اون چه که قابل احتجاج نیست تفکیک کنه و محدوده حجیت هر یک از این حجت ها رو مشخص بکنه و در واقع تأثیر و تأثیرات این حجت ها رو نسبت به یکدیگر تعیین بکنه. این کاریست که در واقع علم اصول انجام میده. و حالا یک روایتی است، امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب رسائلشون این روایت رو نقل میکنن از مرحوم صدوق در معانی الاخبار، که حالا اصل روایتش تو وسائل آمده، که نقل میکنه داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، شما فقیه ترین مردمید اگر معانی سخن ما رو بدانید. ان الکلمه لتنصرف علی وجوه، یک کلمه به جهات مختلف قابل سوق دادن، جهت دادن. فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب، اگر یه آدمی بخواد کلامشو به هر سمتی سوق میده، دروغ هم نمیگه. یعنی میشه این کلام رو به جهات مختلفی سوق داد و در واقع برداشت های مختلفی کرد. شما افقه الناسید اگه بتونید بفهمید که مقصود ما دقیقاً چی بوده، که در واقع همه سنت تفسیری اهل بیت علیهم السلام که سخنانشون و رفتارشون همش به معنای تفسیره، تفسیر قرآن در واقع، چون همه حقیقت علم الهی در قرآن تجلی پیدا کرده. حالا این بحثش اینجا نیست و اون تعبیری که مرحوم شهاباتی هم داره و تعبیر درستی است که استفاده میکنه از سوره انا انزلناه فی لیلت القدر، توی اون تعبیر همه علم الهی در قرآن تجسد پیدا کرده و سنت معصومین، یعنی قول و رفتار معصومین علیهم السلام، به منزله تفسیر این قرآن بوده. و این کاری که معصومین میخواستن به ما یاد بدن این بوده که چطور به این قرآن و به این سنت مراجعه کنیم و بتوانیم به تعبیری معانی کلام اونها رو به دست بیاریم و در واقع بفهمیم که مراد خداوند تبارک و تعالی در هر موضوعی چه بوده و چه حکمی داشته. حالا این بحث که تمام شد، ما از جلسه آینده وارد میشیم توی یک بحثی که این بحث رو دیگران بیشتر کردن و اون بحث تدوین علم اصوله. تا اینجا من عرض کردم عناصر مهم علم اصول در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، در کلمات معصومین علیهم السلام ذکر شده، اما هیچ یک از ائمه، هیچ وقت پیغمبر اقدام به تألیف کتاب در هیچ زمینه‌ای نکردن، از جمله در علم اصول. تدوین‌ها کار دیگران بوده. حالا این بحثه که اولین تدوین اصولی رو چه کسی انجام داد؟ بسیاری از منابع گفتن اولین تدوین اصولی رو شافعی انجام داده در کتاب خودش به نام الرساله، و در مقابلش برخی از شیعه گفتن قبل از شافعی هشام ابن حکم انجام داده در کتاب الالفاظ، که حالا ببینیم چه مقدار این ادعاها قابل قبوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.